صفحه 1022. در این هنگام که ندیمه های جوان و زیبای شاهزاده خانم از خواب بیدار شده بودند، بهت زده به یکدیگر می نگریستند، زیرا با وجود چندین خواجه در تالار نگهبانی که عبور از آن محل را دشوار می ساخت، چگونه چنین جوان بلند قد و خوش سیما توانسته مخابگاه و حتی بستر شاهزاده خانم راه یابد؟ اما همین که شاهزاده خانم دستور پذیرایی از شاهزاده فیروز را صادر کرد، هر یک از ندیمه ها به کاری پرداختند. یکی به آشپزخانه رفت تا از بهترین گوشت تازه پرندگان خوشمزه ترین خوراک ها را فراهم کند. دو تن دیگر پیش و پیش شاهزاده حرکت کردند تا خوابگاه او را نشان دهند و تعدادی هم ملافه های تازه و لطیف روی تخت جای می دادند و شماری از آنها هم شمع های گچی بلند و زیبایی را افروختند و در مدت کوتاهی سفره رنگین انباشته از انواع خوراکی های لذیذ برای شاهزاده گستردند و همگی آماده پذیرایی او شدند. در همین گفت و شنود کوتاه با شاهزاده فیروز، شاهزاده خانم بنگال از ادب و فهم و قامت و سیمای شاهزاده به اندازه خوشنود شده بود که خواب از او رو بوده شد و وقتی ندیمه های او به خوابگاهش برگشتند، شاهزاده خانم پرسید آیا پذیرایی کافی از شاهزاده به عمل آمد؟ سرانجام نظریه ندیمه های خیش را درباره شاهزاده جویا شد. ندیمه ها به پرسش های شاهزاده خانم پاسخ دادند و در مورد پرسش آخری گفتند به عقیده ما در سراسر کشور بنگال و کشورهای همسایه شاهزاده مانند این شاهزاده ایرانی وجود ندارد و اگر پادشاه بنگال پدر شما موافقت کند شما با این شاهزاده ازدواج کنید، شما به خوشبختی خواهد رسید. شاهزاده خانم که با عقیده آنها قلباً موافق بود ولی نمی‌خواست آن را ابراز کند، حرفی نزد و به ندیمه‌ها دستور داد به بسترهای خود بروند و او هم می‌خواهد استراحت کند. روز بعد وقتی شاهزاده خانم از بستر بیرون آمد، در برابر آینه به آرایش خود پرداخت و بیش از هر زمان دیگر درباره آرایش و پوشاک و جواهرات خود از ندیمه‌هایش نظر می‌خواست و سعی می‌کرد به بهترین وجه آرایش خود را تکمیل کند و بهترین الماس‌های خود را به صورت گردنبند و گوشواره و کمربند به کار برد و زیباترین و خوشرنگ‌ترین لباس‌های خود را که ویژه شاهان و ملکه‌ها و شاهزاده خانم‌هاست پوشید و به تمام معنا در زیباتر جلوه دادن خود کوشید و مرتباً از ندیمه‌های خود می‌خواست که با دقت او را نگاه کنند و چنانچه نقص و کمبودی می‌بینند به او تذکر دهند و شاهزاده فیروز هم بعد از بیدار شدن و آماده ساختن خود اجازه خواست تا به دیدن شاهزاده خانم برود و عرض ادب کند. شاهزاده خانم که شاهزاده فیروز را از هر جهت شایسته همسری خود می‌دید، می‌خواست تا آنجا که ممکن است او را در نزد خود نگه دارد تا بیشتر مهر خود را در دل شاهزاده فیروز جای دهد و از طرف دیگر میل داشت شاهزاده را برانگیزد تا با دیدن پدرش پادشاه بنگال در پایتخت کشور برود و با دیدار شاه به شایستگی و برازندگی شاهزاده پی ببرد و او را به دامادی خود بپذیرد و پیوند دوستی بین دو کشور برقرار شود و از سوی دیگر شاهزاده هم شکوه و زیبایی قصر سلطنتی پادشاه را ببیند. ولی شاهزاده فیروز پاسخی را که مورد انتظار شاهزاده خانم بود به او نداد، اما از شاهزاده خانم پرسید که بهتر نیست برای نخستین دیدار از پادشاه بزرگی چون پدر تو با ملازمین و تشریفات سلطنتی به دیدار پادشاه بروم تا اینکه یکه و تنها و بدون تشریفات لازم؟ شاهزاده خانم پاسخ داد ای شاهزاده ارجمند، از این جهت نگرانی به خود راه نده، زیرا در این کشور همه گونه امکانات موجود است و من میتوانم تشریفات و لوازم و ملازمان مورد نظر تو را خودم برایت فراهم کنم و آن وقت با همان تشریفات و گروهی که میخواهی به دیدن پدرم بروی. شاهزاده با شنیدن سخنان شاهزاده خانم فهمید که شاهزاده خانم آنقدر او را دوست دارد که برای هر گونه خدمت و فداکاری آماده است و این احساس موجب شد که شعله عشق او تیزتر شود. آنگاه به شاهزاده خانم گفت من خود را مدیون مهربانی های شما می دانم و صمیمانه از پیشنهادتان سپاس گذارم، ولی من مدتی است که پدرم را ترک کرده ام و او از من بی خبر و نگران است، خصوصا که با این اسب پرنده پرواز کرده ام. اجازه بده من به کشورم برگردم، ولی من با تمام وجود عاشق شما هستم و در هر کجا باشم در قلب من خواهی بود و تو نمیتوانم بی وجود عزیزت خود را دور از تو حس کنم. پیشنهاد میکنم به اتفاق یکدیگر بر این اسب پرنده سوار شویم و به ایران برویم و بعد از انجام مراسم زناشویی به پادشاه بنگال جریان را اطلاع دهیم. آنگاه شاهزاده خانم از شاهزاده فیروز خواست توضیحاتی درباره ایران بدهد. شاهزاده گفت ایران امپراتوری بزرگی است که کشورهای مختلفی را در بر می‌گیرد و دارای نیروی نظامی بسیار توانایی است که با سپاهیان ورزیده و انبوه خود بر هر کشوری برتری دارد. دارای استانها و شهرهای بیشماری است و کاخهای سلطنتی متعددی در شهرهای مختلف بنا گردیده است که همه اوقات سال آماده پذیرایی است و وسایل و لوازم کامل در همه کاخها فراهم می باشد. شاهزاده خانم پاسخ داد بنگال کشور زیبایی است ولی هرگز دارای آن وسعت و قدرت و ثروت کشور ایران نمی باشد و من دوست دارم که به ایران بیایم. شاهزاده فیروز گفت می توانیم با این اسب در مدت کوتاهی به ایران سفر کنیم و بعد از برگزاری مراسم زناشویی و پیوند بین دو کشور به نام شاهزاده ایرانی سفری به بنگال خواهیم کرد. پدر من در مورد انتخاب همسر مرا آزاد گذارده و من به او خواهم گفت در مدت اقامتم در کشور بنگال نهایت پذیرایی توسط شاهزاده خانم از من به عمل آمده است و پدرم از زناشویی من با شاهزاده خانم بنگال بسیار خوشنود خواهد شد. با شنیدن سخنان شاهزاده، شاهزاده خانم مخالفتی نشان نداد و با سکوت خود عملا موافقتش را ابراز داشت. هر دو با بازگشت به ایران توافق داشتند و تنها نگرانی عدم آشنایی شاهزاده فیروز به طرز کار کردن اسب سحرآمیز بود که همه دستگاه را درست نمی شناخت، ولی به هر حال تصمیم گرفته بود با آن وسیله به ایران سفر نمایند و به پایتخت کشور که در نزدیکی شیراز واقع شده بود وارد شوند. فردا صبح قبل از طلوع آفتاب شاهزاده فیروز و شاهزاده خانم هر دو سوار بر اسب سحرآمیز شدند و شاهزاده خانم دستهای خود را دور کمر شاهزاده فیروز قلاب کرد و شاهزاده میخ چوبی را فشار داد. در یک لحظه دست به پرواز درآمد و در مدت کمتر از 2 ساعت وارد ایران شد. ولی شاهزاده مستقیما به محوطه وسیع کاخ بزرگ سلطنتی فرود نیامد، بلکه در کاخ دیگری که در نزدیکی‌های آن بود و اختصاصی شاهزاده به شمار می‌آمد فرود آمد. در آنجا نگهبانان و افسران و ملازمان به حضور شاهزاده آمدند و از دیدن مجدد او ابراز خوشنودی کردند. آنگاه شاهزاده خانم را به رئیس نگهبانان کاخ سپرد و از هر جهت سفارش کرد تا در خدمت شاهزاده خانم باشند و آنچه لازمه ی احترامات شایسته و پذیرایی های بایسته است درباره او به عمل آورند. شاهزاده قصد داشت که به دیدار شاه برود. وقتی به حضور شاهنشاه می رفت، در مسیری که او حرکت می کرد، مردم شهر از شادی و خوشنودی بازگشت او دست می زدند و هلهله می کردند. مردم در غیبت طولانی او به سوگواری نشسته بودند و شاهنشاه به خاطر 2 ماه بیخبری از شاهزاده فیروز مرگ او را حتمی فرض کرده و سوگواری همگانی اعلام کرده بود. اما اینک همه غرق شادی و شگفتی بودند، زیرا شاهزاده را زنده و سالم می دیدند. شاهنشاه از دیدن فرزند خود خدا را سپاس گفت و او را در آغوش گرفت و سبب این مدت بیخبری و شرح پرواز را از او پرسید. شاهزاده هم آنچه را که برایش در این مدت رخ داده بود شرح داد و درباره قصد ازدواج خود با شاهزاده خانم دختر شاه بنگال و پذیرایی های او توضیحات کافی داد و گفت اینک شاهزاده خانم را همراه خود با اسب سحرآمیز به قصر اختصاصی آورده است. شاه پس از شنیدن سرگذشت شاهزاده فیروز با کمال خوشنودی و خوشحالی گفت من نه تنها با ازدواج تو با این شاهزاده خانم موافقم، بلکه خودم شخصا به دیدن او به قصر خواهم رفت، زیرا او با پذیرایی و مراقبت هایی که از تو کرده است مرا مرهون مهربانی های خود کرده. در این هنگام شاه دستور داد که عزاداری را به جشن و سرور همگانی تبدیل کنند و به آگاهی مردم و اهالی کشور برسانند شاهزاده صحیح و سالم به کشور بازگشته و به این مناسبت همه جا را چراغانی کنند و به شادی بپردازند. آنگاه فرمان داد مرد هندی را از زندان به حضور آوردند و به او گفت خدا را شکر کن که تو را نکشتم و خوشبختانه شاهزاده مراجعت کرده است. این از آزادی و از اینجا به هر کجا بخواهی می توانی بروی، ولی دیگر به این کشور بر نگرد. مرد هندی تعظیم کرد و از حضور شاه مرخص شد، ولی چون آگاهی یافت شاهزاده خانم در کدام قصر به سر می برد و اصل سحرآمیز هم در چه محلی نگهداری می شود، فوراً خود را به قصر رساند و به نگهبان قصر گفت اینک شاهنشاه و شاهزاده و کلیه درباریان و اعیان انتظار دارند من شاهزاده خانم را در کنار خود روی اسب سحرآمیز جای دهم و در حضور همگی به نمایش پردازم. رئیس نگهبانان قصر که می‌دانست این مرد از زندان آزاد شده، به سخنانش اعتماد کرد و او را به نزد شاهزاده خانم بنگال برد. شاهزاده خانم که از موضوع بی‌خبر بود، درخواست مرد هندی را با خوشرویی پذیرفت، زیرا تصور می‌کرد شاهزاده فیروز او را فرستاده که شاهزاده خانم را نزد او راهنمایی کند. مرد هندی بسیار خوشحال شد، زیرا می‌دید به سهولت می‌تواند انتقام خود را از شاهزاده فیروز و پادشاه که با او بدرفتاری کرده و او را به زندان افکنده است بگیرد. اول به سراغ اسب سحرآمیز رفت و با کمک رئیس نگهبانان شاهزاده خانم را پشت سر خود سوار بر اسب کرد و سپس میخ چوبی را فشار داد و اسب به سوی آسمان پرواز کرد. در این هنگام پادشاه که با دربانیانش به قصر می‌رفت که شاهزاده خانم در آنجا بود و شاهزاده فیروز هم جلوتر حرکت کرده بود تا به شاهزاده بگوید چگونه به پادشاه به گفتگو پردازد، ناگهان در بالای سر خود اسب سحرآمیز را دیدند که مرد هندی شاهزاده خانم را ربوده و در روی اسب نشانده و فرار می‌کند. وقتی پادشاه چنین صحنه‌ای را دید از شدت خشم بر خود می‌پیچید، زیرا به هیچ وجه دسترسی به این مرد جسور و گستاخ را نداشت. هزاران دشمن به او فرستاد و همه درباریان هم که می‌دیدند او مرتکب چه بی‌حرمتی بزرگی به پادشاه و خانواده او گردیده است، به او ناسزا می‌فرستادند. مرد هندی ناسزاها را شنید و به پرواز خود ادامه داد و شاه که وسیله برای کیفر او نداشت، با ناراحتی بسیار به قصد خود مراجعت کرد. وضع و حال شاهزاده فیروز از همه بدتر بود. از یک سو گرفتار سرزنش وجدان خود بود که بی‌مبالاتی در نگهداری و مراقبت شاهزاده خانم کرده بود، از سوی دیگر دلداده عزیز خود را که به حد پرستش دوست می‌داشت فعلا از دست داده بود. غم بزرگی بر سینه‌اش سنگینی می‌کرد. دمی فکر می‌کرد خود را زندانی کند و به گریه و حسرت بگذراند. لحظه دیگر با خود می‌گفت بهتر است تا دورترین نقاط گیتی به جستجوی عشق گم شده‌ام پردازم و هر گونه سختی و دربدری را به خود راه دهم. عاقبت شاهزاده رئیس نگهبانان را فراخواند و به او فرمان داد تا هر چه زودتر لباس کامل درویشی برای او فراهم سازد. رئیس نگهبانان خود را به سجده انداخت و گریه آغاز کرد و التماس کنان درخواست مرگ خود را کرد، زیرا خود را مقصر می شناخت و با ساده لوحی خود شاهزاده خانم را تحویل مرد هندی داده بود. از بی احتیاطی خود احساس شرمساری می کرد. شاهزاده فیروز به رئیس نگهبانان گفت تقصیر با من است. من مراقبت کافی درباره شاهزاده خانم نکردم و من خودم باید مجازات شوم. به هر حال رئیس نگهبانان با یکی از شیوخ درویشان دوستی صمیمانه داشت. فورا نزد او رفت و یک دست لباس کامل درویشی از او گرفت و آن را به حضور شاهزاده آورد. شاهزاده لباس درویشی را فورا بر تن کرد، کاملا قیافه‌اش به شکل ناشناسی تبدیل گردید. بعد جعبه جواهراتی را که برای شاهزاده خانم بنگالی هدیه آورده بود به همراه برداشت و شبانه بی سر و صدا از قصر بیرون رفت و راه بیابان در پیش گرفت، بدون آنکه بداند به کجا می رود. ولی با خود گفت موقعی به قصر مراجعت می کنم که دلداری گم شده خود را یافته باشم. حال برگردیم به مرد هندی رباینده شاهزاده خانم بنگالی. این مرد کینه‌جوز آنچنان با سرعت به پرواز خود ادامه داد که خیلی سریع به پایتخت کشمیر بر زمین فرود آمد، زیرا گرسنه‌اش بود و فکر می‌کرد شاهزاده خانم هم باید گرسنه باشد. در میان جنگل انبوهی به زمین نشست. آنجا قطعه زمین بزرگی بدون درختی بود که نهر آبی هم در آن روان بود. مرد هندی شاهزاده خانم را به حال خود گذاشت و دنبال تهیه چیزی برای خوردن رفت. وقتی شاهزاده خانم تنها شد، به فکر افتاد که از چنگ این مرد حق باز و شیاد فرار کند، اما بر اثر گرسنگی آنچنان ناتوان و رنجور بود که نمی توانست و قدرتی نداشت که بدود و فرار کند. بعد از مدتی کوتاه مرد هندی غذای آورد که شاهزاده خانم هم با آن رفع گرسنگی کرد و نیروی تازه ای احساس کرد. مرد هندی شاهزاده خانم را تهدید کرد که باید خود را به او تسلیم کند، اما شاهزاده خانم عاشقانه شاهزاده فیروز را دوست می داشت و با او پیمان بسته بود و حاضر بود در برابر این مرد هندی به هلاکت رسد تا آنکه تسلیم خواهش او گردد. بنابراین با تمام قوای خود به مقاومت برخاست و شیون و فریاد به راه انداخت. طولی نکشید که گروهی از سواران سلطنتی شاه کشمیر در راه بازگشت از شکارگاه با شنیدن فریاد شاهزاده به نزد او آمدند. سلطان کشمیر که پیشاپیش گروه حرکت می‌کرد، خطاب به مرد سیاه هندی گفت: تو کیستی و با این خانم چه نسبتی داری؟ او پاسخ داد که این بانو همسر من است. شاهزاده خانم به سلطان گفت: من نمی‌دانم که شما چه مقامی دارید و چه کسی هستید، اما این مرد شیاد و دروغگویی بیش نیست، و شرح ماجرا را برای سلطان بیان کرد. زیبایی و متانت و ظاهر آراستی شاهزاده خانم هم نشان می‌داد که او درست می‌گوید و سلطان را تحت تأثیر قرار داد. سلطان هم دستور داد که مرد هندی را فوراً گردن زنند و به همین ترتیب هم ملازمان سلطان مرد هندی را گرفتند و به هلاکت رساندند. اینک شاهزاده خانم از آزار و شرارت مرد هندی رهایی یافته بود، اما گرفتار مزاحم جدیدی که همان سلطان کشمیر بود گشته بود. سلطان دستور داد اسبی برای شاهزاده خانم آوردند و او سوار بر اسب شد و همراه سلطان ملازمان او به سوی قصر به حرکت در آمدند. وقتی به قصر وارد شدند، سلطان شخصا تالار بسیار اشرافی و زیبایی را در اختیارش گذاشت و تعدادی ندیمه های جوان و چند خواجه هم در اختیار شاهزاده خانم گذاشت و گفت: فعلا شما احتیاج به استراحت دارید. من فردا صبح نزد شما خواهم آمد تا سرگذشت خود را برایم شرح دهید. شاهزاده خانم بسیار خوشحال بود که از چنگال مرد هندی رهایی یافته و پیش خود تصور می‌کرد وقتی شرح حال خود را برای سلطان کشمیر بیان کند، حتما او را به نزد شهریار ایران خواهند فرستاد. اما بعد از آن که شرح حال خود را برای سلطان بازگو کرد، سلطان گفت که او خودش میل دارد با شاهزاده خانم پیوند زناشویی برقرار کند و روز بعد را هم برای برگزاری مراسم جشن در نظر گرفت و فرمان داد تا همزمان با طلوع خورشید در همه محله‌های شهر به شادی بپردازند و اعلام شادی همگانی به این مناسبت، یعنی به مناسبت زناشویی سلطان و شاهزاده خانم بنگالی کنند. صبح روز بعد کنیزان و ندیمه‌ها به حضور شاهزاده خانم آمدند و اعلام کردند: امروز روز جشن ازدواج شما با سلطان کشمیر است و به آنها دستور داده‌اند تا شاهزاده خانم را لباس بپوشانند و آرایش کنند و برای شرکت در مراسم آماده سازند. بعد از مدتی کوتاه سلطان به تالار شاهزاده خانم آمد و از حال تندرستی او جویا شد و گفت: می‌خواهم با تشریفات کامل این جشن فرخنده برگزار شود و بهترین تدارکات برای جشن و پذیرای میهمانان دیده شده است. وقتی شاهزاده خانم متوجه شد که تمام این هیاهو و سر و صدای بسیار برای برگزاری جشن ازدواج او با سلطان کشمیر است، به قدر این خبر برای تکان دهنده بود که بلافاصله از هوش رفت و روی مبل افتاد. ندیمه ها اطراف شاهزاده خانم جمع شدند و خود سلطان کشمیر هم آمد تا او را به هوش آورند. مدتی به طول کشید تا شاهزاده خانم به هوش آمد و همین که با خود فکر کرد سلطان کشمیر بدون آنکه با او صحبت کند و رضایتش را برای زناشویی به دست آورد، تدارک برگزاری جشن عروسی با او را دیده است و چنانچه او به این زناشویی تن در دهد، پیمان شکنی با شاهزاده ایرانی خواهد بود، به این نتیجه رسید که برای رهایی از این مشکل بهترین راه حل آن است که خود را به دیوانگی بزند و همین کار را هم کرد، یعنی شروع کرد به پرت و پلاگویی و سخنان بی ربط گفتن. سلطان کشمیر از حالت دیوانگی شاهزاده بسیار نگران شد و خودش به نزد او آمد، ولی شاهزاده حالت هجوم به خود گرفت و میخواد چشمهای او را از کاسه بیرون آورد. سلطان پزشکان درباری را فراخواند و از آنها چاره جویی کرد. آنها هم از دور بیمار را می دیدند و داروهایی تجویز می کردند، اما هیچ کدام از آنها اثری نداشت، زیرا شدت یا ضعف بیماری بستگی به اراده خود شاهزاده خانم داشت. سلطان ناچار شد از کلیه پزشکان بزرگان کشور یاری بخواهد. بسیاری از پزشکان می آمدند ولی نمی توانستند در بهبود حال شاهزاده گامی بردارند. سرانجام سلطان ماموری به دربار شاهان کشورهای همسایه خود فرستاد و از پزشکان آنها یاری جست. پزشکان خارجی به کشمیر آمدند و شرح کسالت شاهزاده را جویا شدند، ولی لازم دانستند او را از نزدیک معاینه پزشکی کنند. وقتی شاهزاده خانم متوجه شد که این پزشکان می‌خواهند او را معاینه و نبض او را لمس کنند، اجازه به پزشکان نداد و به آنها حمله ور شد. پزشکان هم از ترس جان خود در برابر چنان دیوانه ای جرأت نزدیک شدن به شاهزاده را نکردند و از دور او را دیدند و داروی برای او نوشتند. حالت روحی شاهزاده خانم شبها شدید می شد، ولی روزها نسبتاً بهتر و آرامش بیشتری نشان می داد. پزشکان معتقد بودند که دیوانگی درجاتی دارد و جنون این خانم از نوع شدید آن است. در این فاصله هم شاهزاده فیروز که خود را به شکل درویش درآورده بود، از شهری به شهری در جستجوی شاهزاده خانم می‌رفت، بدون آنکه مقصد مشخصی را در نظر داشته باشد. عاقبت به یکی از شهرهای عمده هندوستان رسید. از هر کسی سراغ شاهزاده بنگال را می‌گرفت تا اینکه شنید همه مردم شهر درباره شاهزاده خانمی صحبت می‌کنند که از اهالی بنگال است و در شب عروسی خود با سلطان کشمیر گرفتار جنون شده است. وقتی نام شاهزاده خانم و نام بنگال به گوشش رسید، تمام حواس خود را متمرکز کرد و پیش خود گفت فقط یک شاهزاده خانم بنگالی وجود دارد و او هم حتما همون زیبارویی است که با من پیمان بسته است. باید به سوی کشور کشمیر رفته پار گردم. سرانجام شاهزاده فیروز وارد کشمیر شد و در مسافرخانه اقامت گزید. در آنجا شنید که سلطان کشمیر شاهزاده را از چنگ مرد هندی که او را ربوده بود رها کرده و مرد هندی را هم کشته و خود می‌خواسته با شاهزاده عروسی کند که متاسفانه شاهزاده دیوانه می‌شود و پزشکان از درمان او عاجز ماندند. شاهزاده ایرانی که این خبر را شنید، لباس پزشکان برتن کرد و به سوی قصر سلطان کشمیر رفت سپار گردید. وقتی به آنجا رسید به رئیس نگهبانان گفت من پزشکی هستم از راه دور برای درمان شاهزاده خانم آمدم. شاهزاده گفت می دانم سایر پزشکان کاری از پیش نبرده اند، ولی من با تجربه های پزشکی خود اطمینان می دهم که شاهزاده را درمان خواهم کرد. رئیس نگهبانان بسیار خوشحال شد و گفت سلطان با خوشبختی فراوان به شما خوش آمد خواهد گفت و اگر شاهزاده را به حالت طبیعی خود برگردانید او پاداش ارزندهی به شما خواهد داد و اگر یک لحظه در اینجا منتظر بمانید من فوراً برمیگردم. نگهبان به حضور سلطان رفت و سلطان که مدتها بود امیدش را از دست داده بود به محض شنیدن خبر ورود پزشک تازه خواست که او را هرچه زودتر به حضور آورند. شاهزاده فیروز را به نام پزشک به سلطان کشمیر معرفی کردند و او هم بدون تلف وقت شرح حال کامل شاهزاده را از روز اولی که او را دیده بود تا روز جشن ازدواج و گفتگوی خود را با او و همچنین سخنان بی‌ربط شاهزاده را بیان کرد و گفت این بیمار نسبت به پزشکان حساسیت دارد و همین که پزشکی در برابر او نمایان گردد حالت دیوانگی او شدت می‌یابد. به همین دلیل شما را به اتاقی می‌برم تا از پنجره آن اتاق بیمار را ببینید و نظریه خود را ابراز کنید. شاهزاده فیروز از پنجره نگاه کرد و معشوق نازنین خود را دید که با حالت افسرده در گوشه نشسته و برای خود زیر لب آوازی را زمزمه می کند و حالت عاشقی را داشت که معشوق خود را برای همیشه از او دور کرده باشند. شاهزاده که معشوقه را در آن حالت زار و عاشقانه دید مطمئن شد که ناآرامی او فقط به خاطر عشق است و بس. دلش به حال او سوخت و به سلطان گفت با حالتی که از این بیمار می‌بینم اطمینان دارم که کسالت روحیش قابل درمان است. من نوعی کسالت او را روی تجربه طولانی خود تشخیص دادم و لازم است من به تنهایی شخصا با او صحبت کنم و امیدم آن است که مرا بپذیرد و ناراحتی نشان ندهد. سلطان فوراً دستور داد در اتاق شاهزاده خانم را گشودند و شاهزاده فیروز وارد اتاق شد. همین که او قدم به درون اتاق گذاشت و چشم شاهزاده خانم به پزشک افتاد که لباس پزشکی بر تن دارد، حالش تغییر کرد و خشمگین گردید و ناسزا گفتن آغاز کرد و می‌خواست به پزشک حمله ور گردد. اما شاهزاده به او نزدیک شد و با صدای بسیار آهسته به او گفت: من پزشک نیستم. من شاهزاده فیروز هستم که برای رهایی تو به اینجا آمدم. شاهزاده خانم که لحن کلام شاهزاده ایرانی را می شناخت و با چشمان و سیما و پیچانی بلند او آشنا بود، با وجودی که ریش بلندی تمام گونه هایش را پوشانده بود، او را شناخت و ناگهان آرام شد و شادی مرموزی سراسر وجودش را فرا گرفت که در چهرهش پدیدار بود و از حضور ناگهانی شاهزاده ایرانی در دربار سلطنتی شاه کشمیر، آن هم در لباس پزشکی، تا آن حد حیرت زده شد که تا چند ثانیه قدرت سخن گفتن از او سلب گردید و در این مدت فرصتی به شاهزاده فیروز داد تا به شاهزاده خانم بگوید وقتی رو بودن او را توسط مرد هندی در قصر پدرش مشاهده کرد، از فرط یأس و نومیدی در به دست آوردن دوباره او چه لطمه شدید به او وارد شده و تصمیم گرفته در لباس درویشی تمام شهرها و کشورها را زیر پا گذارد و تا وقتی که شاهزاده خانم را نیابد به زادگاه خود باز نگردد، تا آنکه بخت با او یاری کرده و به کشمیر می آید و در لباس پزشکی به قصر سلطان راه می یابد. آخرین سخنان شاهزاده به شاهزاده خانم این بود که آماده باش، من تو را از این وضع نجات خواهم داد و ترتیب فرارمان را می دهم. بعد از آن شاهزاده خانم بنگال توضیح داد که چگونه و توسط سلطان کشمیر از ظلم مرد هندی خلاصی یافته و چگونه سلطان او را به قصر آورده و با آن شتاب قصد انجام ازدواج با او را داشته و او هم برای وفای به عهد خود با شاهزاده در برابر تمایلات سلطان ایستادگی کرده و به خاطر سر نگرفتن ازدواج خود با او خود را به دیوانگی زده است و این تنها راه پیروزی برای حفظ خود و پیمان خود با شاهزاده بوده است. بعد از سخنان شاهزاده خانم، شاهزاده فیروز درباره اینکه در حال حاضر از تو سهرامیز را در کجا میتوان یافت پرسش هایی کرد. شاهزاده پاسخ داد: پس از به هلاکت رساندن مرد هندی نفهمیدم بر سر اسب سهرامیز چه آمد، ولی میدانم سلطان باید ترتیبی برای نگهداری آن داده باشد. شاهزاده ایرانی به شاهزاده خانم گفت: تنها وسیله‌ای که میتواند ما را سریعا به پایتخت کشور ایران برساند همان اسب سهرامیز است. سپس آن دو درباره اجرای نقشه سفر به ایران و جزئیات آن و اقداماتی که قبلا باید در اینجا بنمایند با یکدیگر گفتگو کردند و قرارشان بر این شد که شاهزاده خانم لباس مرتب و زیبایی بپوشد ولی با کسی صحبت نکند، اما رفتاری محترمانه و مؤدبانه با سلطان داشته باشد. وقتی شاهزاده ایرانی برای سلطان توضیح داد که نخستین ملاقات او با شاهزاده خانم چه نتایجی به بار آورده است، سلطان غرق در شادی شد و وقتی رفتار مؤدبانه و عادی شاهزاده خانم را بعد از ملاقات با پزشک دروغی ملاحظه کرد، یقین حاصل نمود که این پزشک بسیار دانا و با تجربه است، زیرا در نخستین دیدار این همه پیشرفت در وضع روحی شاهزاده خانم حاصل شده است. به او تاکید کرد که دستورات پزشک را به طور دقیق رعایت کند تا بهبودی کامل حاصل گردد. شاهزاده ضمن گزارش معاینه خود از بیمار به سلطان از او پرسید: شاهزاده خانم چگونه توانسته است این فاصله دراز را از کشور بنگال تا کشور کشمیر طی کند؟ سلطان پاسخ داد که شاهزاده خانم این مسافت را با وسیله‌ای که آن را اسب سهرامیز می‌نامند پیموده است. این پرسش را شاهزاده عمدن مطرح کرد تا اشاره‌ای به اسب سهرامیز و به اینکه این است وسیله یاد شده در کجا قرار دارد بشود. سلطان توجهی به قصد شاهزاده درباره اسب سهرامیز نداشت. از روی سادگی پاسخ داد: بعد از آنکه این اسب شاهزاده را به اینجا آورد، دستور دادم آن را در خزانه سلطنتی نگهداری کنند. گرچه نحوه استفاده از آن را نمی دانیم. بعد از آن که سلطان از اسب سحرآمیز نامی برد، شاهزاده گفت از این اسب می توان در معالجه شاهزاده خانم استفاده کرد. نظر به اینکه اسب وسیله پرواز و انتقال شاهزاده خانم بوده است که جنبه سحرآمیز داشته است، لذا همین حالت سحرآمیز بودن هم اثری روی شاهزاده خانم گذاشته که من می توانم